بسم الله الرحمن الرحیم. این تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ذات اقدس اله ادله مشرکان را ذکر فرمود و همه اون ادله را نقد کرد، لجاجت اونها را هم گوشزد کرد. وجود مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را چون به عنوان رحمت للعالمین مبعوث کرد، اون حضرت علاقه شدید به هدایت مردم داشتند. هم علاقمند بودند در کمال شدت که مردم هدایت بشن و هم سهم تبلیغ را در کمال اهتمام عمل می‌کردند. صرف علاقه قلبی نبود. ذات اقدس اله فرمود به این که گرچه تو بالمؤمنین رؤوف و رحیمی، برابر آیات پایانی سوره مبارکه توبه که فرمود لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. این اوصافی که خدا برای خود قائل است و در بخشای دیگر قرآن آمد که خداوند به عبادش رؤوف رحیم است، همین اوصافی که بالاصاله و بالذات مال خداست به تبع و بالعرض برای پیامبرش ثابت کرد. چون اون حضرت بالمؤمنین رؤوف رحیم است، یک، و نسبت به ایمان غیر مؤمن هم حریص است، نهایت آزار دارد این دو، فرمود این حرص شما هرچم شدید باشد بی اثر است. چرا؟ برای که مدت ها ما ادله و شواهد را در اختیار اینها قرار دادیم، به اینها نور دادیم، راهنمایی کردیم، وسایل هدایت فراهم کردیم، عقل و فطرت را از درون دادیم، رسول و نبی را از بیرون دادیم، کتاب و معجزات را از بیرون ارائه کردیم، همه راه های هدایت را به اینها نشون دادیم. اینا با سوء اختیار خود عالمن آمدن همه معارف را پشت سر انداختن. دیگه ذات اقدس اله توفیق را از اینها برداشت. وقتی توفیق الهی از اینها گرفته بشه، اینا دیگه قابل هدایت نیستن. بیان ذالک این است که قبلا اشاره شد که خدای سبحان اگر کسی را گمراه میکند، گمراهی او ابتدایی نیست، یک، کیفریست، دو، یعنی بعد از اینکه اتمام حجت کرد، همه راه ها را نشون داد و افراد با سوء اختیار خود همه ادله و حجج را گذاشتن کنار و بیراه رفتن و راه توبه را هم با دست خود به روی خود بستن، از اون به بعد خدای سبحان اینا را اذلال بکند که یذل من یشاء. و معنای اذلال هم بلازه فرمودید که امر وجودی نیست، یعنی یه چیزی به عنوان زلالت خدا به اینها بدهد نیست، بلکه عدم ملکه است. یعنی اون لطف و توفیق و محبتی که تا کنون داشت اون را سلب میکند، اینا را به حال خود رها میکند. این الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا همین است، اینها را به حال خودشون میدارد. همون اختیاری که داد، همون سربایی که داد، همون قدرتی که داد همون هست. تا کنون یه سلسله لطف‌های زائدی روا می داشت که فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، یک، ان تطیع او تهتدوا، دو، اینا رو دیگه برمی‌داره. اون گرایش‌ها، اون کشش‌ها، اون فراهم کردن وسائل، اونا رو برمی‌داره، خود شخص رو به حال خود رها می‌کنه، اصل اختیار محفوظ است. خب این کارها رو ذات اقدس اله تو نظام تکوین میکنه، ولی در نظام تشریع امرش هست، نهیش هست، دستورش هست، اراده تشریعیش هست، بهشتش هست، جهنمش هست، همه چیز هست. پس اراده تکوینی ذات اقدس الله مربوط به توفیق است و امثال ذالک. اراده تشریعی خدای سبحان مربوط است به امر و نهی و وعد و وعید و ثواب و عقاب و مدح و ذم و امثال ذالک. این دو کار مال پیام است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از اون جهت که خلیفت الله است، ولی الله است، دارای اراده تکوینی است. این اراده تکوینی اولیای الهی تابع اراده تکوینی خدای سبحان است. یک، اراده تشریعی اونها هم تابع اراده تشریعی ذات اقدس اله است. دو، خدای سبحان در عین حال که این شخص را به حال خود رها کرده است، همه احکام را از او طلب میکند. این رو که دیگه وارد منطقه اباحه نکرده، که اباحه‌گری را که بر او تجویز نکرده، که او مکلف است هرچه گناه بیشتری بکند استحقاق عذاب بدتری دارد. همچنان راه توبه هم بر او باز است، منتها او به سوی اختیار خود این راه را طی نمیکند. حرص وجود مبارک رسول گرامی هم در همین محدود است. بود این همه تلاش میکنی تو نظام تشریع، جدیت میکنی، ابلاغ میکنی، دوبار سه بار تکرار میکنی، با بیانات گوناگون میگویی، شواهد برشون اقام میکنی، اینا فایده نداره. میخوای کسی را هدایت کنی که از نظر تکوین خدا رو به حال خود رها کرده، این هدایت شدنی نیست. پس چهار مطلب است: یکی اراده تکوینی خدا، یکی اراده تشریعی خدا، یکی اراده تکوینی پیامبر، یکی اراده تشریعی پیامبر. تکوینی پیامبر تابع تکوینی خداست، چون مظهر اوست و مظهر تابع اون اصل است. تشریعی خدا تابع تشریعی پیامبر است، چون مظهر اوست، مظهر تابع اصل است. فبود این تلاش ها و کوشش ها هیچ اثر ندارد، بلی که ما این رو به حال خود رها کردیم و دری را که ما ببندیم کسی باز نمی کند. تا اول سوره مبارک فاطر است که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه. دری را که ذات اقدس اله بنوان رحمت بروی کسی باز کند هیچ کسی نمی تونه ببنده. اما و ما یمسک فلا مرسل له. چی فیضی را که خدا گرفت، دری را که بست، هیچ کس نمیتونه باز کنه. خود ما در توفیق را بستیم، او را به حال خود رها کردیم. او هم که به حال خود رها بشود، یا وهم و خیال او را هدایت بکند تو بخش اندیشه، یا شهوت و غضب او را راهنمایی بکند تو بخش انگیزه. دیگه فیض نمی آید که او را هدایت بکند. ما او را به حال خودش رها کردیم، او همچنان مختار است. بنابراین حرص وجود مبارک رسول گرامی از اون جهت که رحمت العالمین است تو محدوده تشریع است، تلاش و کوشش دارد، اصرار دارد، چند بار میگوید و اینا کار خوبی است. و همین ها هم به عنوان بالمؤمنین رؤوف رحیم است، یه حرص محمود و ممدوحی است، مثل حرص عالم برای طلب علم. یه حرص مذموم نیست، که حرص دنیا و تکاثر که نیست، که این حرص کوثر است. در حقیقت منهومان لا یشبعان همین است. این دو گرسنه‌ان که هرگز سیر نمی‌شود، این یک لسان حمد و مدح را در بر دارد. حرص بر علم چیز خوبی است، حرص بر عدل چیز خوبی است. در کارهای اجرایی گفتن خیر الامور اوسطها، انسان در موقع عمل باید در حد اعتدال باشد که به مزاجش، به بدنش، به امکاناتش آسیب نرساند. اما وقتی وارد صراط مستقیم شد تو بحث معارف و علوم، که خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها و اعلاها، اینجا که خیر الامور اوسطها نیست. اینی که شما تو دعای کمیل میکنید و اخذهم منزلتا لدک و اقربهم ظرفتا لدک، همین است. اونجا آدم وقتی وارد صراط مستقیم شد، خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها. یه وقت از آدم نمیدوند که صراط مستقیم کجاست. او رو گفتن در انفاق باید مواظب باشی، نه اسراف کنی نه تبذیر. اما وقتی کسی معصوم شد، مثل وجود بارکه و مجتبی سلام علیه، خودش صراط مستقیم شد، انتم الصراط الاقوام، خودش تو متن صراط مستقیم است. اینجا اگر تمام مال رو هم به دیگری ببخشد اسراف نیست. حضرت چند بار تمام مال رو بخشی؟ چند بار بالمناسبه مال خود را تقسیم کرد؟ دیگری اگر بکند چون تو صراط مستقیم نیست آسیب میرساند. اما کسی که تو متن صراط مستقیم است اگر از خودش بگذرد، از واجب و نفقه خودش هم بگذرد، محمود و ممدوح است و آیات سوره هل اتا نازل میشود. خب اگر دیگری سهمیه خودش و بچه ها خودش رو به یتیم و مسکین و اسیر بدهد، این مجاز است یا اسراف است؟ این تعدی در انفاق است. ولی اگر کسی انسان کامل معصوم شد مثل اهل بیت علیهم السلام، سهمیه خود و بچه ها را با هم اگر به یتیم و مسکین و اسیر بدن، میدانن اینجا جاشه، میدونن این رنج مختصر باعث نزول آیات سوره هل اتاست و هزارها نفر را هدایت میکنن. اینجا خیر الامور اعلاها و اکثرها. در بحث های علمی آدم تو بخش های اجرایش باید مواظب باشد که فشار نیاورد، به حد معتدل مطالعه کند، اما به هیچ وجه به یک حدی بسنده نکند، نگوید به این که همین مقدار برام بس است. بنابراین حرص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حرص محمود و ممدوحی است و دو تا اراده پیامبر تابع دو تا اراده ذات اقدس اله است. و خدای سبحان فرماد که خیلی فشار نیار از نظر بدنی، لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یا فما لا تذهب نفسک علیهم حسرات. اینجور تلاش و کوشش بکنی فایده ندارد، برای اینکه این گروه کسانی هستند که با سوء اختیار خودشون وسیله فراهم کردن که ذات اقدس اله در رحمت خواسته را ببندد. این نهی تحبیبی است، یعنی خود را به زحمت ننداز، دیگه نمیشود. با همین کارم وجود مبارک حضرت متوجه می شود و صرف نظر می کند، چون علم وجود مبارک حضرت به تعلیم الهی است دیگر. خود به علمه که ما لم تکن تعلم، ذات اقدس اله لحظه به لحظه حقائق رو، غیوب رو، تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک رو به حضرت القا می کند، حضرت دیگه از اون به بعد مطمئن می شود وظیفش رو می داند چیه. اگر چون که بعد از اون که ذات اقدس الهی رو نهی کرده ایشون از اون به بعد وقت اطلاق کند، بله سوال جای دارد. اما وقتی با آمدن نهی دیگه حضرت صرف نظر کرده، اون اصراری که قبلا داشت نداره، اون حرصی که قبلا داشت نداره، دیگه برابر دستور عمل کرده. خب این هم همینطور است، این تعلیم الهی است دیگر. حود به این که ولا تبسط ها کل البس فتقعد ملوما مخذولا، قبضم نکن برای این که یه دی نیازمنده. این در بسار اجرایست و برای بیان صراط مستقیم. اما حالا اگر کسی تو متن صراط مستقیم آمد، میداند که با این کار گرچه بر خودش فشار وارد میشود، اما هزارها نفر با این هدایت میشود، خب این کار رو میکند دیگر. این ایثار همین است، این نثار همین است، این و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه همین است. این بخشی که در سوره هش آمده است مصداق کاملش همین اهل بیت علیهم السلام و علیهم، گرچه بعضی از اصحاب صدر اسلام هم مصداق اینن. این معنی ایثار است. معنای ایثار اینه که شخص با اینکه خودش خصاصه دارد، یعنی جز مختصات اوست، یه ظرف آب است که با خودش بنوشه، این جز مختصات اوست، یا یه لباس است جز مختصات اوست، چه جز غذا جز مختصات اوست، او تعیین میکند. ولی میداند که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، عده زیادی با این هدایت میشوند. خب این همونطوری که شهید میشود برای اینکه عده زیاد هدایت میشوند، خب ایثار هم میکند، یه مقداری مال را، یه مقداری لباس را بر خودش سخت میگیرد تا یه عده زیاد هم هدایت بشوند. این آدم بدونه که کجا جاشه، کجا جاش نیست، اون مهم است. خب مطلب بعدی آن است که در جریان آیه تطهیر که دیگه بحثش گذشت، ملاحظه فرمودید که خلاصش این شد که این که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این نمیتونه اراده تشریعی باشه، برای اینکه اراده تشریعی اون چیزی که در سوره مبارکه مائده آیه 6 آمده برای همه مسلماناست، اختصاصی به اهل بیت نداره. خدای سبحان با احکامش اراده کرده که همه طاهر بشن دیگه، چون عدالت بر همه واجب است. حالا اون معنای دقیق عدالت اگر بر هم واجب نباشد، فیعنی بر هر مسلمانی واجب است که عادل باشد. این اختصاصی به امام جماعت و اینا که ندارد که، این طهارت دیگه، انجام دادن واجب ها و پرهیز از محرمات، همین عدالت است. این بر هر مسلمانی واجب است و این هم معنی طهارت از ریس. خب این تشریعاً که خدای سبحان از همه خواسته طاهر بشه، پس اختصاصی به اهل البیت ندارد که حصر بکند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میمونه اراده تکوینی. اراده تکوینی حق است، ولی مخصوص همین این پنج نفر رو با سایر ائمه المسلم است به طبق روایات. چرا؟ برای اینکه زنهای پیغمبر هم طبق همین آیه اینها معصیت کردن، هم طبق آیه سوره تحریم، طبق همین آیه سوره احزاب معصیت کردن، برای که سرصدر همین آیه دارد که و قرن فی بیوت کنه و لا تبرجن تبرج الجاهلیت اولا، چون تو خونهاتون بشینید. خب اون کسی که از مدینه تا بصره لشکرکشی میکند برای کشتن خون معصوم، این دیگه قرن فی بیوت کنه را عمل نکرده. که تو همین آیه آمد است که یا نساء النبی تو خونهاتون بشینید، مبادا ابزار دست سیاست بازا قرار بگیری، و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. اینا این که با قرن فی بیوت کنه عمل نکرد که، در سوره تحریم هم خوندیم به این که اون آیه که فرمود فیض اثر النبیو الى بعض از واجه حریصن، به این فوراً رفته افشا کرده ذات اقدس اله به پیامبر، فرمود به این که این رازی که تو به همسرت گفتی و به او گفتی این سر مکتوم است، برای کسی نگو. رفته گفته وجود بارک حضرت به این همسرش گفته چرا این رو گفتی؟ عرض کرد که شما از کجا با خبر شدی؟ فرمود نبعن العلیم الخبیر. خب اون یکی که حفصه است اینه، یکی که عایشه است اینه، کدوم یکی رو آدم بگه مشمول آیه تطهیره؟ بنابراین این جز طبق حدیث کسا که مخصوص این ذوات مقدس است نمیتونه باشه. این تتمه بحث مربوط به آیه تطهیر بود. خب اما اون چه که در همین آیه آمده است، برخی سوالات مونده بود، اینه که همونطور که ذات اقدس اله اسم اعظمی دارد به نام الله مثلا و سایر اسما زیر مجموعه این اسم اعظم است، انسان کامل مثل رسول صلی الله علیه وسلم مظهر اسم اعظم است و این مظهریتش برای اسم اعظم مظهریت سایر اسما را همراه دارد. گاهی از او به نبی، گاهی به رسول، گاهی به ولی، گاهی به امام و مانند آن در مجموع آیات روایات یاد می شود. شؤون ابلاغ پیام همون رسالت است. شؤون رهبری همون ولایت است که انما ولیکم الله و رسوله. چون ولی است، حاکم هست، حکم هست، حکومت تشکیل می دهد، جنگ دارد، ابلاغ دارد، عزل دارد، نصب دارد. ما کان المؤمن بلا مؤمنت اذا قضى الله و رسول و امرار ان یکون لهم الخیره دارد تو مانند اون. اوج این مقام ها را تو مسئله معراج با جستجو کرد که فرمود دنا فتده الله فکان قاب قوسین او ادنا. از در اوج اون مقام سوره مبارکه نجم گویاست. از در توزیع شؤون نبوت هست، رسالت هست، ولایت هست، امامت هست در تعبیرات دینی که رهبری جامعه را به عهده دارند و مانند آن، و ولایت منشأ تشکیل حکومت است و امثال ذالک. اینها برای اون جهته و شؤون اجرایی اون حضرت تحت عنوان ولایت است. اما این آیه که فخر رازی از یک سو بر جبر حمله کرده و زمخشری در کشاف از سوی دیگر بر تفویض عمل کرده، قبلا هم گذشت طبق بیان سیدن استاد رضوان داره، نه راجب جبر است نه راجب تفویض. آیه ناظر به این نیست که خدا خواسته که اینها شرک ببرزن، لذا مشرک شدن، که امام راضی خیال کرده؟ آیه میفرماد به این که کاری که شما انبیا، مشرکین به انبیا میگن، میگن کاری که شما انبیا میکنید، ما را از شرک برحذر میدارید، خدا این کار را نکرده، چون اگر این کار بد بود خدا جوری ما را میگرفت. نه اینکه خدا ما را دستور داد به شرک و شما ما را از شرک منع میکنید. آیه نمیگوید که خدا خواسته ما مشرک بشیم. آیه میگوید خدا نخواسته که ما مشرک نشیم. شما که پیامبرید میگید ما مشرک نشیم. حرف شما با اراده خدا هماهنگ نیست. آیه نازل شد که ذات اقدس اله تشریعاً نهی کرده، تکوینن شما را آزاد گذاشته. اراده تکوینی بر آزادی شماست و این نهایت کمال است. چون اگر کسی مجبور باشد در اطاعت یا اسیان که مؤاخذه نمی شود یا محمود و ممدوح نیست. اراده تکوینی تعلق گرفته بشر آزاد باشد، همون لا اکراه فی الدین. اما اراده تشریعی دارد او را هدایت می کند به عقل و فطرت به احد و طرفین برود نه طرف دیگر. خب این که فرمود این تحرس علا هداهم فإن الله لا یهدی من یزلو، من یزلو قبلا مشخص شد چه گروهی هم، ازلال الهی هم مشخص شد کیفریست نه ابتدایی، و ازلال هم عدای ملکه است نه وجودی، بونم سلب توفیق است نه یه چیزی به عنوان زلالت دادن. بعد فهمود به ما لهم من ناصرین، از اینجا معلوم شد که نصرت کننده های فراوانی در قیامت است، ملائکه هستن، انبیا هستن، صدیقین، شهدای، صالحین. این همه ناصر که در قیامت هست هیچ کدام به سود اینها کار نمی کنن. چنین که در سوره مبارکه شعرا آیه 100 هم فرمود که اونا در قیامت خودشون میگوین فما لنا من شافعین، یعنی این همه شافع که در قیامت هست هیچ کدوم مجاز نیستن از ما شفاعت کنن، چون شفاعت مال مرضی المذهب است. لا یشفعون الا لمن ارتضا، و مال معزون است. لا یشفعون الا لمن اذن الله الرحمن، ذات اقدس اله نه به غیر اهل بیت و انبیا و اولیا اذن شهادت میدهد، نه برای مشرکین هم اذن شهادت صادر میکند، بل اینکه اینا مرضی المذهب نیستن. فما لهم من ناصرین نظیر فما لهم من شافعین. بعد یه شأن نزولی هم که مرحوم امینالاسلام رضوان الله در مجمع نقل کرد، او رو ملاحظه فرمودید که مسلمانی در برابر مشرکی سوگند یاد کرد که یقینا قیامتی هست، من این حق را در قیامت مثلا از شما میگیرم و مانند اون. اون هم سوگند شدید یاد کرد که قیامتی نیست، معاذ الله معادی نیست. و اقسم بالله جهد ایمانهم، یعنی با سوگندهای غلیظ و شدید که لا یبعث الله من یموت، کسی که مرد میپوسد. همین مرگ هجرت نیست، بعد از او میلادی نیست، بعد از او بعثتی نیست، انسان که مرد از بین میرود فوت است. لا یبعث الله من یموت. بعد هد بلا، یقینا بعث هست، وعد الهی است. خدا وعد داد نسبت به مؤمنین، وعید داد نسبت به کفار که یوم العدلی بپا کند، یوم الحقی بپا کند، یوم صدقی بپا کند. اگر چون چه معاد نباشد، معاذ الله قیامت نباشد، عالم پوش خواهد بود، زیرا هر کسی هر کاری کرد کرد. و عادل و ظالم، ملحد و موحد، صادق و کاذب، خیر و شرور یکسانند. قرآن استدلالش این است که افنجعل المسلمین کالمجرمین، خب اگر معاد نباشد هر دو معدوم بشوند، بعد از مرگ عدم باشد، معدوم را که کسی تنبیه نمی کند، معدوم را کسی پاداش نمی دهد. عادل و ظالم هر دو معدوم می شوند، نه به اون پاداش می رسد نه به این کیفر. لازمش این است که ظالم و عادل بشن یکی. فبود افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، این حساب کتابی تو عالم نیست. پس عالم به باطل است، در حالی که در موارد زیاد مخصوصا در اول همین سوره مبارکه نحل که وارد شدیم فبود این عالم به حق خلق شده است. به حق خلق شد یعنی هدفمند است، مقصدی دارد، مقصودی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. این که فرمود ما عالم را به حق خلق کردیم، خلق السماوات و الارض بالحق، همین است. تو سوره مبارکه صاد دارد که ما باطل خلق نکردیم، عبث خلق نکردیم. هر کسی در برابر کارش مسئول است. در اینجا فرمود به این که این چنین نیست، بلا وعدن علیه حقا، نسبت موحدان وعد است، نسبت ملحدان وعید است. و این حق است، یقینی است، به ذات اقدس اله حتما این کار را انجام خواهد داد. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بسیار از مردم خوابند. یک، تازه اونها که کم و بیش بین خواب و بیداری از عدل و پاداش و محکمه و کیفر با خبرن، به فکر تناسخن، خیال میکنن این روح که بدن را رها کرده مجدداً به بدن دیگر تو همین عالم تعلق میگیره، به آثار خود میرسد. غافل از اینکه این عالم عالم امتحان است. عالم امتحان نمیتواند عالم حساب باشد، چون اگه کسی دوباره به این عالم بیاید برفرض، باز مسئولیت دارد، باید اعمالی انجام بدهد. باز بالاخره یا عالم است یا ظالم، یا مؤمن است یا کافر. هر که در این نشأه زندگی کند مسئول است. این نشأه نشأه تکلیف است. لذا اگر کسی خواست برای معاد برهان اقامه کند که چون خدا عادل هست باید روز حساب باشد، این نیمی از راه است. اگر کسی برابر حکمت، کسی بخواد باید خدا حکیم است، عالم را پوش نیافریده، عالم یه مقصدی دارد، یه حساب و کتابی دارد، این نیمی از راه است. چون حکمت و عدل و اینها را تناسخی هم قبول دارن. بگن ما قبول داریم عالم حساب و کتابی دارد، ما قبول داریم خدا عادل است، ما قبول داریم ملحد و موحد یکسان نیستند، عادل و ظالم یکسان نیستند، یکی باید پاداش ببینه، یکی باید کیفر. اما بعد از مرگ برمیگردن تو همین دنیا رو میبینن. تا استحاله تناسخ ثابت نشود، ضرورت معاد ثابت نمیشود. صرف این که بگوییم خدا عادل است، خدا حکیم است، باید به محکمه بیاین، باید به حسابشون برسن، این مورد اتفاق منکر معاد و مثبت معاد از تناسخیه است. الا ولابد با ثابت بشود که تنها جایی که برای اجرای عدل است، اجرای حکمت الهی است، دادن پاداش است، دادن کیفر است، روز قیامت است، نه دنیا. دنیا داره امتحان است، داره عمل است، داره حساب است، داره مسئولیت. داره مسئولیت نمیتواند داره حساب باشد، نمیتواند داره کیفر باشد. فرمود بلا وعدن علیه حقن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب ما معاد برای چی میاریم؟ میفرماد به این که شما اختلاف را خواهناخواه میبینید. ممکن نیست که بشر تو جهانبینی، تو انسانشناسی، تو مسائل حقوق، تو مسائل احکام، تو مسائل اخلاق، تو مسائل سیاست، تو مسائل علم الاجتماع، جامعه شناسی، شؤون وابسته، همش رو یک دست یکسان فکر بکنن. تو مسائل دینی و اعتقادی و اخلاقی یقینا اختلاف هست. این اختلاف برای ابد باید بمونه یا یه جایی هست که این اختلافات تموم میشه؟ فرمود ما گرچه انبیا فرستادیم، عقل دادیم، انا گوشه ای از کارها رو اینا حل میکنن. در سوره مبارکه بقره اون آیه 213 اینها گذشت. تو همین سوره مبارکه نحل هم آیه 64 که در پیش داریم به خواست خدا، اونم همین است. فرمود ما انبیا را فرستادیم برای حل اختلاف، اما شد به ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. در سوره مبارکه بقره مبسوطاً فرمود فرمود ما فرستادیم، ما کارمون را کردیم، ولی اینها بعد از اینکه حق برایشون روشن شده است، بعضی عالمان آمدن توجیه کردند و بیراه رفتند. آیه 213 سوره مبارکه بقره که بحث مبسوطی پیرامون بعثت بود این است. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بالاخره به اختلافات باید انبیا خاتمه بدن. این درست. میزان برای حل اختلاف است. این درست. وقتی که انبیا آمدن معارف الهی را ارائه کردن، بسیاری از صاحب نظران آرایشون را بر کتاب الهی عرضه کردن و خیلی هاشون قانع شدن که چی حق است چی باطل. اما از اون بعد چی؟ از اون بعد فهمود و مختلف فیه تو خود کتاب. قبل از کتاب اختلاف فراوان بود، انبیا آمدن کتاب الهی آوردن، این ترازو رو نصب کردن، یه عده آراء خود را با این ترازو سنجیدن، فهمیدن به حق با اونها نیست، برگشتن. اما یه عده تو همین ترازو اختلاف کردن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از این که قد تبین الرشد بالغی، بر اینا حل شد مسئله چیست؟ اونگاه تو مسائل دینی عالمان آمدن با هم اختلاف کردن. این چی حل بشه اون وقت؟ حال ما این چی حل بکنیم غیر از جهنم؟ یه جایی باید باشد که به علم شهودی خود واقع خودش نشون بده. مادامی که علم حصولی است، درون آدم دستکاری نشد، خب آدم میتونه با اون درون خودش کنار بیاد. اما وقتی که دستکاری شد، باطل را حق کرد، حق را باطل کرد، این نفس مصوره که قبلا بحث شد، کارش همینه دیگه. اول که انسان گرفتار نفس اماره به سو نیست، اول گرفتار نفس مصوره است. تسلیل چون در درون ما نهادین شده است، یه روانکاو خوبی است، یه روانشناس خوبی است، ما رو خوب میشناسه، میدونه چی خوشمون میاد، هنرمند خوبی هم هست، چون میدونه ما چی خوشمون میاد، تمام اون زباله ها را پشت این ورق زرین پنهان میکنه. یک ورق زرین روکش از اون چیزی که ما خوشمون میاد رو این میکشه. دو، مثل یک تابلوی زرورق به ما نشون بده. سه، ما را به دام میکشه. چهار، این کار نفس مصوره است. وقتی انسان رو تو این زباله دان گرفت، از اون به بعد میشه اماره به سو. از اون بعد هم عالمان آمدن معصیت میکنه. وگرنه برادر کشی یا چاه انداختن برادر که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت سولت لکم انفسکم، اینه سامری برای جاه طلبی که وجود مبارک موسی سلام الله علیه اون تشربش داد گفت سولت لی نفسی. اول که نفس اماره به سو نیست، اول نفس مصوله است. این که آدم باید مراقب باش ببینید تو کارگاه درون کی داره کار میکنه، چی داره میسازن، برای همینه. گفتم شب روز یه مقداری کنار سجاده بشید فکر بکنید، گوش بدید ببینید که صدای کی رو داره میشنوید، چی کار دارن میکنن. این چی کار دارن میکنن برای همینه. کی داره به شما نشون میده این سجاده اره چیه، داره چی کار داره میکنن، این زوال ها رو داره کجا جمع میکنه. این کار نفسی مصوله است و هیچ کس هم رها نمیکنه. در اینجا فرمود به این که خب آمدن تو خود دین اختلاف کردن، اینو با چی حل کنن؟ بالاخره یه جای باید باشه که متن واقع روشن بشه یا نه. تمام این زبال ها در میاد، توبل از سرائر، دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، چشم حرف میزنه، گوش حرف میزنه، آدم دیگه هیچ نمیتونه این کار بکنه. یه همچه آرهی بالاخره باید لازم باشه دیگه. یعنی آدم که با زبان آمده گفت آقا دین ایرو میگه، این تریبون همون نفس مصوره است. تمام اون درون و اون آشغالا و زباله ها همه یهو بیرون میان، مثل آدمی که غذای بد خورده و حالا نمیخواد بگه من غذای سم میخوردم، یا بدمستی کرده می خورده نمیکیم بخوردم، به دستور ولی الهی یه تشتی آوردند و این بالا آورد و قی کرده. خب بگه این چیه؟ غزالی نقل میکند که دو نفر در یک روزی خدمت وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن. حضرت حالا غذای بود اونجا، میوه بود، تعارف کردن فرمود این خرما رو مثلا مل کنید. اونا گفتن ما روزه داریم. گاهی برای افشا کردن اون نفاق برخی این کارو میکنن. غزالی در احیا نقل میکند که حضرت ما شما که روزه نداری؟ اصلا نه ما روزه داریم، چیزی نخوردیم. قبود همین یه ساعت قبل گوشت خوردیم، مثلا چند دقیقه قبل گوشت خوردیم، اشت کردن ما چیزی نخوردیم، گوشت نخوردیم، قبود گوشت نخوردیم، اشت کردن نه. حضرت دستور داد تشتی ظرفی آوردند و قبود قی کنید، قیشون آمد، گوشت قی کردن، قبود این میدونی چیه؟ و هم غیبت برادر مؤمنه. یه همچه عالمی باید باشه بلکه یا نباشه. چرا؟ وقتی دست و پا حرف میزنه میگه آقا تو میدونستی این کار کردی، تو شب با فلون کس جلسه داشتی این کار کردی، آدم چی رو میتونه این کار بکنه؟ در شهادت میده، دیوار شهادت میده، زمین و زمان شهادت میده، دست و پا شهادت میده، جا برای این کار نیست. توبل از سرائر، مثل کسی که غیب بکنه، خب بالا بیاره. این شخص میتونه بگه من می نخوردم؟ این شخص میتونه بگه من غیبت نکردم؟ خب از این چیه؟ یه همچه عالمی لازمه. هیچ چاره ای نیست جز این عالم. فرمود ما انبیا رو فرستادیم برای حل اختلاف، اما تو همین ترازو گذاشتن اختلاف کردن. باید با این چی باید کرد؟ و مختلف فیه، تو خود ترازو، الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات آلمن آمدن، همین هایی که الان فتوا دادن به جواز قتل شیعه ها معاذالله، خب این چی داره متوش؟ همین دیگه. مگه برایشون روشن نیست که اینها مهدور و دم نیستن؟ مگه برایشون روشن نیست که این فتنه های بیگانه است؟ مگه برایشون روشن نیست که این اختلاف داخلی دیگر رو دارم اندازد؟ خب همه اینا در صحنه قیامت روشن میشه. یه همچه عالمی لازم است. فرمود ما تا اونجا که ممکن است با حفظ اسرار خواستیم به اختلافات خاتمه بدیم. این همین است که فرمود لیحکم بین الناس فی مختلف فیه، اما و مختلف فیه الا الذین اوتوه، حق بنا داده شد، میزان بنا داده شد، من بعد ما جاءتهم البینات، اختلاف کردن بغیا بینهم. خب اینجا تو سوره مبارکه بقره است، در آیه محل بحث فرمود به این که خب ما همیشه اینها رها بکنیم، این جنگ 72 ملت رو رها بکنیم، یکی گرفتار صقیفه شد، یکی تابع قدیر، همینجور رها بکنیم، یا بالاخره یک صحنه باید باشه روشن بکنه که اینا چیکار کردن. فرمود این چه نیست، بل وعدن علیه حقا لیبین لهم الذی یختلفون فیه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبون. این دومی همون مطلب اولی است، اما بسترهایی رو باز کرد. همون بالاخره تا مبتلاها بدانن بیراها رفتن. وقتی دست شهادت میده، پا شهادت میده، اینا هی به فشار بیارن که لبه شهیدتم علینا، اینا میگن چرا به ما فشار میاری، او ما رو به حرف آورده. و چی را آدم میتونه این کار بکنه؟ نه، کشف حقیقت وقتی معلوم شد که آدم باطن این عمل ماره، خود این مار فإنه توجان و ما کنتم تعملون. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو دعای صحیفه سجادی بعد از ختم قرآن رو که حتی میخونید. یه وقت است که ما اونجا امیدواریم نریم و از نزدیکم نبینیم اون سخت و سوز موادش چیه، اونو نمیدونیم، ولی این مقداری که قرآن برای ما مشخص کرده اینا رو میفهمیم. زائد بر این هر چه باشد خدا گفته حقه، اما نمیدونیم اون مواد چیه. تو قبلا هم بحث شد که اگر یک کارخونه یه ذوب آهنی یا جای دیگری بخواهن یه موادی رو داغ کنن چیکار میکنن؟ اول زغال سنگ میریزن، قبلا هیزم بود، الان زغال سنگ میریزن یا نفت میریزن یا گازوئیل میریزن یا بنزین میریزن، اینا مواد اولیه برای سوخت و سوزه. بعد یه ماده احتراقی بهش میزنن، TNT بهش میزنن، کبریت بهش میزنن، یه ماده این میشه منفجر. وقتی که شعله گرفت او رو میذارن داغش میکنن. این سه کار دیگه. این کوره ها مگه چه کار میکنن؟ اول زغالسنگ میزنن، بعد آتش میکنن، بعد اون مواد میریزن. جهنم هم همین سه کار است، ولی هر سهش انسانه. تا ما هیزم داریم تو جهنم، اما هیزومه که از جنگل نمیاریم که. و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا، هم نه تنها اونایی که در جنگ با استعمیه جز قاسطون بودن، هر کسی که اهل ظلم باشد، همون هیزوم جهنم اینان، مواد سوخت و سوز فراوانی هم داره سرجاش محفوظ، اینا هیزوم هم بالاخره. خب اون ماده محترق TNT یا کبریت یا
آبادمان فجر دیگه اون چیه؟ اونو شدن وقود که ما بهی توغد و نار فمود ائمه کفر وقود نارن. همونطوری که تو دنیا اینا آتش روشن میکردن، در جهنم وقتی اینا رو انداختیم تو این هیزوما گر میگیره. خب ظالمین رو میارن به نام مواد خام هیزوم جهنم، ائمه کفر رو میارن به عنوان مواد اولیه برای سوخت و سوز، برای آتش گیری که وقود و نار از کبود که دعب آل فرعون. بعد بقیه رو میریزن تو جهنم، فیضا هم یسجرون. اونجاست که وجود مبارک امام سجاد دارد که فسارت الاعمال اقلالا فی اعناقهم. این از اون بیانات نورانی امام سجاد است تو دعای بعد از ختم قرآن. فرمود عمل غل میشه، مثل دنیا نیست ایسی قی کنه بیرون بریزی، که این قی کرده خود را باید بخورد، مجبور میشه. اینی کسی مرتب نیش میزنه، یا با قلم نیش میزنه یا با زبان نیش میزنه، او خار میچشونن. لیس لهم طعام الا من ذریع. ذریع همون اون خارهای بیابونه. خب این محصول کار خودشه، این چنین نیست که آدم بتونه این کار بکنه بعدش بگذره. که لذا فرمود ما یه همچه آرهیم بالاخره لازم داریم، وگرنه میشه فوش. خب جنگ 72 ملت برای همیشه هست، اختلافات هست، یعنی عالم باید همین جور باشه؟ آرای گوناگون در جهان بینی باشه، درباره روح باشه، درباره مذهب باشه، درباره عقاید و اخلاق اینا باشه، یا بالاخره یه روزی باید حل بشه؟ همون یه روزی باید حل بشه. حل شدنش اینه که اونایی که دسیسه کردن تمام درونشون بیرون میاد، تمام اعضا و جوارحش رو حرف میزنه که ما دسیسه کردیم، خود واقع هم که خودش نشون بده. تو سوره مبارکه قاف دارد فکشفنا انکه غطا اکه، نه ان الواقعه غطا اهو. ما از عالم پرده بر نداشتیم، عالم بی پرده خلق شد. این پرده را خود انسان تبهکار بافت و روی چشمش انداخت. خود فکشفنا انکه غطا اکف بسر و کل یوم حدید. حالا هدت و تیزی دارد میفهمی. اونه که اعینهم فی غطاء عن ذکری بود، حالا ما کشف غطا کردیم. بالاخره آدم اگه کشف غطا با دست خودش نکنه، دیگری بر آدم میکنه. ولی یعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. والحمد لله رب العالمین.